سلام بینندگان عزیز، تازه های تاجیکستان و جهان را در برنامه اخباری آزادی پیشنهاد شما میکنیم. امروز 28 فوریه است و من مومین احمدی در این نشر برنامه همراه شما. حالا نگاهی به عنوان چندی از گزارش های برنامه. با ادامه جنگ روسیه در اوکراین، هیئتی از این کشور برای گفتگو با مقامات روسیه به مرز جمهوری بلاروس رفتند. دانشجویان تاجیک از ترس جنگ و برای حفظ جانشان از اوکراین به لهستان میگریزند، بر رادیو آزادی احوالشان را تصویر کردند.
در حد پولشه را قرار داره، من این استودنت تاجیک که با ما در راه هستند.
سرابان خانه هنگام بنیاد نیروگاه بزرگترین تاجیکستان در ترکیش جان داد، اعضای آیلا محتاج کمک و سرگردان شدند.
تو 6 ماه 2018 ما را یاردن میکردن، 1500 تو میگرفتن، 6 ماه 2018 توز این روزا نگرفت.
هیئت اوکراین برای گفتگو با نمایندگان روسیه به مرز بلاروس رفتند. دفتر پرزیدنت زلنسکی روز 28 فوریه گفت به هیئت اوکراین وزیر دفاع الکسی رزنیکوف و مشاور پرزیدنت میخائیل پادولیاک شاملند. ملاقات چند ساعت پس از شنیدن صدای ترکیش‌ها در پایتخت اوکراین و شهر خارکوف برگزار می‌شود. مقامات اوکراین گفتند رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی هشدار داده است که 24 ساعت آینده برای اوکراین مهم خواهد بود. تحولات دیگری جنگ در اوکراین در گزارش همکارم طاهری سفر.
حمله های روسیه در اوکراین همچنان ادامه دارد. از آغاز جنگ 4 روز میگذرد و نیروهای روسیه وارد دو شهر بزرگ کیف و خارکوف شدند. ایالات متحده و همپیمان هایش تحریم علیه مؤسسه مالی روسیه را بیشتر کردند. آنها از جمله دو بانک بزرگترین کشور VTB و سپیر بانک را تحریم کردند که معاملات زیادی پولی از طریق آنها صورت میگیرد.
The sanctions that we announced yesterday are on.
اونو از نظام بین المللی بانک بیرون کرده شدند. ما همچنین نسبت 80% بانک و مؤسسه های مالی روسیه تحریم اعلان کردیم. این نه تنها تجارت را برای پرزیدنت پوتین و حکومت روسیه مشکل میکند، بلکه کمک و مبلغ گذاری به بخش نظامی در این کشور را دشوار و ناممکن میسازد.
پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین که روز پنجشنبه امر حمله به اوکراین را صادر کرد، تحریم های کشورهای غربی را خصمانه نامید و به نیروهای بازدارنده هسته‌ای کشورش دستور داد در حالت آماده باش قرار گیرند.
This is a full-fledged unjust war.
این یک جنگ سراسری و ناعادلانه است و فرصت آن است که تاجران آمریکایی سرش اندیشه کنند. اما فکر میکنم فرصت آن است که آبروی خود را حفظ کنند و با نظام کار نکنند که برای آنچه که با اوکراین کردند و میکنند در دادگاهی گاگ نشینند.
هفته گذشته نیروهای اوکراین که غیر نظامیان هم در کنارشان هستند، بعد تلاش‌های نیروهای روسیه برای پیشروی و شکست دادن شهرهای بزرگ اوکراین مقاومت کردند. وزارت دفاع اوکراین یک ویدیوی ثابت نشده را نشر کرد که نشان می‌دهد هواپیمای بدون سرنشین کاروان ارتش روسیه را نابود می‌کند.
فرصت آن رسید است که تمام مؤسسه های مالی روسیه را از تمام نهادهای بین المللی معاملات پولی بیرون کنیم. وقت آن رسید است که بزید صادرات نفت و گاز پوتین، منبع اساسی درآمدش، تحریم جاری کنیم. باید با شتاب به جبهه اسلحه فرستیم، اسلحه ضد تانکی، ضد هواپیماها، سنایپر، مواد سوخت. این کار را باید یک هفته پیش میکردند. اوکراینی ها دیگر وقت ندارند.
اوکراین راضی شد که در مرز با بلاروس در برای صلح گفتگوی بی قید و شرط داشته باشد. در سراسر جهان طرفداران اوکراین با طلب قطع جنگ راه پیمایی کردند. از جمله در واشنگتن که قرار است آنجا جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه پیام سالانش به کنگرس را ارائه کند.
ده ها مهاجری تاجیک با طی کردن راه طولانی و پای پیاده شب گذشته از اوکراین به پولشه و یا لهستان رسیدند. مهاجران و دانشجویان تاجیک که در اوکراین کار و زندگی میکردند با شدت گرفتن جنگ همراه با مردم اوکراین از آنجا بیرون شدند. برخی از این دانشجویان که با رادیو آزادی تماس دارند میگویند حالا در جای امن قرار دارند. آنها با ارسال نوار و عکس ها به ما نقل کردند که چطور از منطقه جنگ بیرون شدند و چه مشکلاتی را در راه پسی سر کردند. کیومرسی عطا گزارش میدهد.
جدی وگزل شهری لوبوف نزدیکی سرحد پولشا.
چند از دانشجویان تاجیک با هزاران اوکراینی به پولشا فرار کردند.
این آدم ها میخواهند که از گرانیت پولشا بزرند طرفی پولش را.
بیش از 30 دانشجوی تاجیک دو روز را در راه گذراندند تا از دنیپر به لهستان برسند. نصف راه را با قطاره و نصف دیگر را پیاده طی کردند. دانشجویان لحظه های فرار خود را از جنگ به نوار گرفتند.
از اینجا اون طرف 30 کیلومتر دیگه مانده است که باید با پر رویم. پیاده.
دانشجویان نقل کردند که در راه به لهستان ساکنان دهه های نزد مرزی مهربان بودند. از خوراک نیز مشکلی نداشتند. آنها میگویند در این سفر سفارت تاجیکستان در اوکراین نیز به آنها کمک کرد.
تاهمهای بی پول، چای، کافی های بی پول تهیه کرده ایستادند.
اینجا گرینیتس شمایه سر دادن میگیرد. من ماشین
برخی با ماشین های خود از مرز گذشتند.
گذشتیم بی ویزه بی یگان چیز طرفی پولشه در آمدیم. گرینیتس پرسیشی دکومنت نمکنند، پاسپورت تاجیک گذشته و رفته هم میگیرید.
از جنگ روسیه با اوکراین ده ها هزار نفر به کشورهای همسایه میگریزند. احتمال کشورهای اروپایی از راه امن پناهندگان تاجیک را به تاجیکستان بفرستند.
گراجدانین اوکراین باشه، سرازا میتنشون برای رفتن لاگر. لاگر رو میروند، اگر جای خوب نداشته باشن، یا که اونجا مینویسی، یا که اتکاز میکنی لاگر، برای ویو بیجنیسه چیش رو میتن. برای ملت خودمون نمیتن بچه ها. اینمی بیجنیسگی چی را همون لیستوکا نمیتند. مهلتت میتن.
سرحدی پولشه را قرار داره. من این ستودنتوی تاجیکی که با ما در راه هستن.
با وجودی رسیدن خبرهای تیره از اوکراین، دانشجویان تاجیک امید دارند جنگ به زودی خاتمه می‌یابد و آنها به درس و تحصیل برمی‌گردند.
با گذشت دو ماه از بازداشت چهارشنبه ورزشکار تاجیک، محاکمه او امروز در بازداشتگاه موقتی در دوشنبه آغاز شد. اگرچه گفته بودند محاکمه باز خواهد بود، اما بجز از پیوندان و وکیلان دفاع چهارشنبه به دیگران از جمله خبرنگار آزادی اجازه شرکت در مرافعه را ندادند. چهارشنبه با دعوت های اینترنتی سرنگون کردن حاکمیت تاجیکستان عیبدار می شود. مولا رجب یوسفی و برود یوسفی از نزد بینای بازداشتگاه در این باره تفصیلات می دهند.
نخستین مرافع دادگاهی چهارشنبه ورزشکار محاربه های آمیخته امروز 28 فوریه در بینای بازداشتگاه موقتی وزارت عدلیه برگزار شد. قرار بود مرافع ساعت 10 آغاز شود، ولی دادرس کمی دیر آمد و شرکت داران مرافع ساعت قریب 11 به بینای بازداشتگاه وارد شدند. نخست دادرس اجازه داد که خبرنگار رادیوی آزادی بدون دستگاه ثبت به تالار مرافع راه داده شود، ولی وقتی خبرنگار رادیوی آزادی وارد تالار مرافع شد، بعد از چند دقیقه کارمندان بازداشتگاه آمده گفتند که مرافع بعد نصف روز گذاشته شده است و از شرکت داران خواهش کردند که از تالار را ترک کنند. کارمندان بازداشتگاه موقتی وزارت عدلیه خبرنگار رادیوی آزادی را بیرون کرده و گفتند که بعد از نصف روز حاضر شود، ولی وقت بعد از نصف روز ما برای شرکت در مرافع چهارشنبه به بینای بازداشتگاه آمدیم، کارمندان بازداشتگاه دیگر به ما اجازه شرکت ندادند. ولی در مرافع چهارشنبه دو وکیل دفاعی او، پدرش و اینچنین بعضی از نزدیکان دیگرش شرکت داشتند. پدر چهارشنبه و هم وکیلان دفاعی این ورزشکار در صحبت بدون میکروفون برای رادیوی آزادی گفتند در نخستین روز مرافع پرکرول و یا دادستان برآمد کرده و همچنین دو نفر از شاهدان پرسیده شدند. به گفته شرکت داران این دو نفر شاهد ضد چهارشنبه گواهی دادند. دادرس مرافع نوبتی را روز چهارشنبه و یا پنجشنبه تعیین کرده است. یک شرکت دار این مرافع گفت که دادرس به آنها هشدار داده است که بعد در مرافع بعدی تنها وکیلان دفاع پدر و مادر چهارشنبه راه داده می شوند. دادرس سفر نورعلی زاده معاون رئیس دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی بعد از بیرون شدن از تالار بازداشتگاه موقتی صحبت نکرد. عوضخان پهلوانوف پدر چهارشنبه بعد از بیرون شدن از تالار مرافع برده آزادی گفت وضع صحت حیاتی پسرش خوب بود و از دادرس میخواهد که او را آزاد کند، چون به گفته عوضخان پهلوانوف پسر او گناهکار نیست. همچنین به گفته پدر چهارشنبه در مرافعه اولین که امروز برگزار شد دادرس از او نیز چند سوال کرده است. چهارشنبه ورزشکار محاربه های آمیخته روز 31 دکبر سال گذشته از روسیه اخراج شد و مقامات در دوشنبه او را بازداشت کردند. مقامات تاجیک چهارشنبه او را بعد دعوت به سرنگونی حاکمیت طریق اینترنت گمان بر می‌دانند. خود او و نزدیکانش این عیبنامه را رد می‌کنند. مولا رجب یوسفی، برات یوسفی، آزادی، دوشنبه.
یک زنی تاجیک که شوهرش را در یک حادثه ناخوش در ساختمان نیروگاه راغون از دست داده است میگوید چندین سال است نمیتواند از صاحب شرکتی که پدر فرزندانش در آن کار میکرد جبران مالی بگیرد. این زن که 10 سال با سرابان 3 فرزند را به تنهایی بردوش دارد میگوید در خانه اجاره زندگی سخت و سنگینی دارد. براد یوسفی و علی شیر ظریفی جزئیات بیشتری دارند.
شوهری زلیخو علی محمدوه ساکن 40 ساله شهر دوشنبه 10 سال پیش در یک حادثه در ساختمان نیروگاه برق آبی راغون فوتیده است. داوود سعیدوف شوهری این زن در نیروگاه راغون به صفت ترکیشگر کار میکرد و در یک ترکیش از ضربه سنگ بر سرش فوتیده است. داوود که در شرکت ایرانی صابر در ساختمان نیروگاه راغون کار میکرد دادگاه ناحیه اسماعیل سامونی این شرکت را موظف کرده بود که تا به سن 18 سالگی رسیدن 5 دخترش به آنها هر ماه 300 سامونی در مجموع 1500 سامونی پرداخت کند.
تو 6 ماه 2018 مرا یاردم میکردن 1500 سومه گرفتم. 6 ماه 2018 توز این روزا نگرفتم پولی که کارا ندادم.
زلیخو میگوید شرکت ایرانی صابر کار را در نیروگاه برق آبی راغون قطع کرده همه مسئولانش به ایران رفتند. او به سفارت ایران در تاجیکستان مراجعت کرده است ولی در آنجا برایش گفتند که به دستگاه رئیس جمهوری تاجیکستان مراجعت کند.
ازاده رحمان به نویشتگیم تا حالی گفت مدت یک مدت جوابش میل جوابش نیومده.
زلیخو با 5 دخترش در یک حولی اجاره زندگی میکند و هر ماه 600 سومانی اجاره پولی میپردازد. در این حولی همراه با اویله زلیخو 3 خانواده دیگر نیز زندگی دارد و با آنها تا 10 مرد مهلت دادند تا خانه را خالی کنند.
کودکوی من به خانه و در همش دختره کن پلمانه نتونستی سیم گرفتنم.
یک نماینده سابق شرکت صابر که از قضیه فوت شوهر زلیخو آگاهی دارد و بدون بردن نامش گفت شرکت به زلیخو غیر از نفقه کودکانش مبلغ معین جبران کرده بود و تصدیق کرد که این شرکت در نیروگاه راغون کار را قطع کرده است ولی تعدادی از تکنیک و تجهیزات کاریش در محل کار حضور دارد. او گفت اگر مسئولان شرکت صابر دوباره به راغون سر کار برگردند احتمال مسئله پرداخت نفقه کودکان این زن حل شود. شکایت ها از حادثه های ناخوش در محل کار و نپرداختن جبران مالی از سوی شرکت ها در گذشته نیز صدا داده است. طبق اطلاع خدمات نظارت دولتی به خطر کارها در صنعت و ساحه کوهکاری تنها در نیم سال دوم سال 2021 20 حادثه ناخوش در محل ساختمان ثبت شده است که در نتیجه چنین حادثه ها 13 نفر به هلاکت رسیده 8 نفر جراحت جسمانی برداشتند.
رئیس جمهوری اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفت کشورش علیه روسیه با دادگاه بین المللی که بحث های حقوقی بین دولت ها را حل میکند دعوا برد. هنوز روشن نیست پرونده با کدام اساس با دادگاه هیگ گاگا فرستاده شده است. زلنسکی روزی 27 فوریه در توییتر نوشت اوکراین عریضه خود را علیه روسیه ارسال کرد. روسیه روزی 24 فوریه به اوکراین حمله کرد. کیف و کشورهای غربی آن را تجاوز به خاک اوکراین میدانند. بینندگان عزیز برنامه اخباری آزادی را به پایان میبریم. سپاس از همراهیتان و خبر و گزارش های دیگر را در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی azadi.org دسترس و مطالعه کنید. گزارش های ویدیویی هم در آزادی ویدیوی یوتیوب گذاشته میشوند. فردا شما را در برنامه سرخط رویدادها انتظاریم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت به اون دور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
سلام شنونده گرامی، خبرهای مهم جهان و منطقه را امروز 28 فوریه من زرنگیز نوروز شاه تقدیم شما میکنم. هیئت اوکراین برای گفتگو با نمایندگان روسیه به مرز بلاروس رفته است. مسکو به دلیل حمله بی اساسش به اوکراین با تحریم های سخت اقتصادی غرب روبرو است. دفتر پرزیدنت زلنسکی روز 28 فوریه گفت با هیئت اوکراین وزیر دفاع الکسی ریزنیکوف و مشاور پرزیدنت میخائیلو پادالیاک شاملند. ملاقات چند ساعت پس از شنیدن صدای ترکیش ها در پایتخت اوکراین و شهر خارکوف برگزار می شود. مقامات اوکراین گفتند رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی هشدار داده است که 24 ساعت آینده برای اوکراین مهم خواهد بود. زلنسکی در یک پیام نو روز 28 فوریه از سربازان روس دعوت کرد سلاح های خود را بگذارند و بروند. به فرماندهان و تبلیغگران خود باور نکنید، فقط جان خود را نجات دهید، گفت زلنسکی. و افزود در جریان حمله مسکو به اوکراین بیش از 4500 سرباز روس جان خود را از دست دادند. تصدیق مستقلانه این رقم امکان ناپذیر است. ارتش روسیه 27 فوریه باری اول اقرار شد که بعضی از سربازانش کشته و یا زخمی شدند، ولی تفصیلات نداد. کشورهای اتحادیه اروپا بعد درخواست کیف برای مقابله با حمله های روسیه به اوکراین هواپیماهای جنگی انتقال می دهند. در این باره رهبری سیاست خارجی اتحادیه اروپا جوزپ بارل روز 27 فوریه خبر داده گفت بروسل آماده است اوکراین را با ابزارهای جدی حربی تامین کند. با گفته ای بارل، روسیه پس از آغاز حمله 24 فوریه کشورهایی را که از اوکراین حمایت میکنند آشکارا تهدید به حمله هسته‌ای کرد. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین قبلا در یک پیام تلویزیونی اش از نظامیان اوکراین خواسته بود خلع سلاح شوند و همچنین در خطاب به کشورهایی که میخواهند به وضع دخالت کنند گفت آنهایی کوشش دخالت میکنند باید دانند پاسخ روسیه تاخیرناپذیر و عاقبت‌هایش طوری خواهد بود که در تاریختون روبرو نشده اید. بارل در شرح این سخنهای پرزیدنت روسیه گفت اینجا سخن دقیقا از استفاده سلاح هسته‌ای میرود، ولی آن اتحادیه اروپا را از کمک به اوکراین باز نمی‌دارد. مقامات اتحادیه اروپا روز یکشنبه گفتند که از ابتدای جنگ روسیه در اوکراین مرزهای اوکراین با اتحادیه اروپا را حدود 300 هزار کس عبور کردند. اتحاد همزمان میگوید منتظر فراری های بیشتر است. به همه کسانی که وارد اتحادیه اروپا شدند کمک رسانیده شده است. تنها روز یکشنبه از اوکراین 77 هزار نفر فرار کرده است. خبر میدهند مقامات گمرکی لهستان. قسمی از فراری ها را آلمان و کشورهای دیگر اتحادیه اروپا پذیرفتند. در اروپا گردی همایی های ضد جنگ در اوکراین و پشتیبانی از این کشور دایر می شود. در شهر برلین در راهپیمایی همراهی با اوکراین روز یکشنبه 27 فوریه به اطلاع پلیس بیش از 100 هزار نفر شرکت کرده است. گردی همایی چندین هزاره با جانبداری از اوکراین روز 27 فوریه در شهر پراگ جمهوری چک نیز برگزار شد. یک گروه از فعالان جمعیتی در قزاقستان با محکوم کردن جنگ روسیه ضد اوکراین اعلام کردند که به اوکراین کمک طبی جمع آورند. ما مردمی واحد سرملت قزاقستان که حادثه های فاجعه‌ای ماه انور را از سر گذرانیدیم با تشویش و درد خشونت نظامی کرمل ضد اوکراین را پیگیری داریم. آمده است در مراجعه فعالان که در صفحه سیاستشناس دوسیم صدپایف نشر شده است. زیر این مراجعه‌نامه حامی حقوق بخیجان تورگوژین روزنامه‌نگاران یارمراد بپی، کارلیگاش ژنوا، رسوم ساوله سلیمانوا، تاجیر مرگولان سیسینبایوا و دیگران امضا گذاشتند. آنها از ساکنان قزاقستان دعوت کردند که در جمع‌آوری دارو و دیگر وسایل طبی برای ارسال به مردم اوکراین کمک کنند. دادگاهی ناحیه میرزا اولوغبک شهر تاشکند مخالف 75 ساله وزیره گمبردیه را 1,350,000 سوم یا 25,000 دلار آمریکایی جریمه کرده است. این مخالف بر اساس بندی فراهم آوردن شرایط برای گذرانیدن جمعآمد گردی همایی راهپیمایی و نمایش های بدون اجازه کدکس جنایی ازبکستان عیب دار دانسته شده است. با گفته رئیس سازمان محلی حقوق انسان ازگولیک عبدالرحمن تشنوف، مرافعه دادگاهی وزیره گمبردی و به دلیل وضع اپیدمیولوژی آنلاینی برگزار گشته است. زیدی گمبردی و بعدیان پرونده باز شد که یک گروه فعالان مدنی 19 فوریه در منزل او گردی هم آمده حادثه های اخیر قزاقستان و وضع اجتماعی اقتصادی ازبکستان را بررسی کردند. همسایه های زنگویا به پلیس شکایت کردند. وزیره گمبردی و در دادگاه گفته است پول جریمه را باید پرزیدنت ازبکستان پردازد، زیرا به گفته او شوکت میرزیایف قبلا از منبرهای بلند گفته بود که حزب های مخالف ازبکستان باید در داخل کشور تأسیس و فعالیت نمایند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
ساکنان ده ها منزل زیست در یک بنای نوساخت ولایت سوخ از آن شکایت دارند که یک سال باز نمیتوانند سند خانه هایشان را بگیرند. نبود سند منزل کار و زندگی ساکنان را مشکل کرده است. مقامات وعده داده است که این مشکل را رفع خواهد کرد. اما تا کجا مردم به این وعده ها باور دارد و چرا با گذشت یک سال ساکنان نمیتوانند خود را در منزل زیستشان ثبت نام کنند؟ من فرزان محمدی تفصیلات این گزارش را برایتان منظور خواهم کرد. نزدیک 150 خانواده که در بناهای نوساخت قصبه یا میکرونوهی 12 شهر خوجند زندگی میکنند میگویند که بنا بر حجت آنها در این خانه ها وجود ندارند. بنابراین با مشکلات زیاد روبرو میشوند. شهرداری خوجند میگوید به زودی به این ساکنان سند منزل داده خواهد شد، ولی این وعده هنوز یک سال پیش صدا داده تا حال اجرا نگشته است. ساکنان میگویند در جای قید اقامت ندارند. عزیزخان فیاض و یکی از ساکنان این محله میگوید
هر یکی ما حوالی فروخت اومدگی یا خانه همای نو کنیم گفته اومدگی مبلغش سپوریدگی شرطنامه بستگی بین قدرتچی و شهروند و یکی تا حال شناسنامه تکنیکی نیست. اون جاهایی که ما زندگانیم یکدیم پرپیسکتان را کوچانیتون گفته است خیلی خیش و تبار یا رو دوست دیگر رو همیروز ما گجا پرپیسکت شویم یک چه مراتبه خود شرکت به ما مراجعت کردیم امروز میشد فردا میشد دیگه مقامات هاوی هم برومدیم آگاه کریم هموشون یکون کس دادی ما رسید استگیش نه
الهام جان اسماعیلوف ساکن دیگری این بناها گفت
ما عروی میدانستگیم فقط یک قراری رئیس شهردک و قراری رئیس شهر خوجان همین قرار دست نمان دوست ما اکدام جهت برای ما نمالم ما یک حتی یک دکتر جهزنیم هم ادرس داده نمیتونم اینجا به یک فلاکت چه
این
هر یک تا آدم ولی اینجا یکنگا پرپسکش نیست است همه این کسان دامه
این چهار بنای شش آشیانه را در مساحت 50 صدک هکتار شرکت بخت بنیادکار ساخته است. سران آن میگن مشکل از حجتگذاری اولیه سر زده است. میرزا انور میرزا محمودوف راهبر جمعیت دارای مساحتش محدود بخت بنیادکار میگوید
کمبودی همون حجت ها را گفته گذاشتن که همین تشخیص اکسپرتیز ساختمان را باید از نو یک بار دیگه گذرانیم. ما این تشخیص رو هم گذرانیده از نو باز همشه به پروژه تایید کرده به حکومت همش رو به آدمای اوید به همین سوها کار میکردیگی برده سپوریدیم و به ما وعده داده استادیان که در حسوی نزدیک همه حجت های ما رو به پروژه به حساب همه مشتریان ما رو به پروژه سویمول کرده به صاحبانشان می سپاریم.
حجت ها برای آن پیچیده شده اند که ساختمان بناها را شرکت دیگری در دوره شهرداری پیشینه سر کرده ناتمام گذاشته است. در پاسخ رسمی شهرداری خوجند به ساکنان گفته می شود که نسبت جای داشتن کمبودی های ساختمانی یعنی به حجت های دخلدار شهرداری استفاده بردن بنای استقامتی به فرمایشگر ساختمانی بخت بنیادکار امرنامه شعبه معماری داده شده است، ولی برای ساکنان مهم این است که با تصدیق شدن حجت منزل آرامش یابند و از پای کارهای خود شوند.
ما سوام با حیران که پولی سویت پولی آبا واوریم میتیم چون ها دکومین نیست آهم جا کرد ما مهاجری میرفته که پایده شیشتیم که کای به دکومین میشد و سانه خاطر جمع که برویم مفته
افزود یک ساکنی دیگری این بناهای نو ساخت. سالهای اخیر ساختمان منزل در تاجیکستان بیشتر شده بلنداشانه های زیاد قامت میافرازند، ولی اکثریت آنها با مشکلات زیاد درگیرند از انتخاب جای گرفته تا صفت ساختمان و تهیه اسناد. در دوشنبه نیز ساکنان چند بنای نو نیز سالهاست منتظری حجت گذاری اند. برخی از آنها میگویند حجت ابزار فشار به شرکت های بناکاری است برای پرداخت های الوگی یا تقدیم مقدار معینی خانه ها به مقامات از بناهای نو.
از چهار روز به این طرف نیروهای امنیتی حکومت طالبان عملیات پاکسازی و تفتیش خانه به خانه را در قسمت‌های شمالی کابل و ولایت‌های نزدیک به آن از جمله پنشهر، پروان و کاپیسا آغاز کرده‌اند. طالبان ادعا دارند که این عملیات به خاطر تامین امنیت مردم است، اما باورها بر این است که این عملیات پاکسازی به خاطر پیشگیری از فعالیت جبهه مقاومت و دیگر نظامیان مخالف حکومت طالبان انجام می‌شود. جبهه مقاومت ملی با رهبری احمد مسعود اخیراً چند عملیات علیه طالبان انجام داده است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاری زازاده بشنوید. نیروهای وزارت دفاع، کارهای داخلی و امنیت ملی حکومت طالبان روز جمعه این عملیات خود را با رهبری ملا فاضل، معاون وزیر دفاع حکومت این گروه آغاز کردند. در اعلامیه طالبان هدف این عملیات نابودسازی دزدان، آدم ربایان و عنصرهای بدخواه گفته شده است. طالبان همچنین گفتند که در جریان این عملیات به غیر نظامیان آسیبی نخواهد رسید. اما نوارها و عکس‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی نشر شد که وضعیت خانه‌های برخی ها را پس از بازرسی از سوی طالبان نشان می‌دهد. در این نوارهای تصویری مردم می‌گویند که طالبان در برابر بازرسی خانه به خانه با مردم رفتاری درست ندارند. یک ساکن کابل که به سبب حساس بودن موضوع نخست از او نام برده شود و بخش افغانستانی رادیوی آزادی گفته است که او و خانواده‌اش بسیار ترسیده بودند، زیرا شیوه بازرسی طالبان ترسناک است. با گفته یک ساکن دیگری کابل، در هر چهارراه پاسگاه ساختند، در خانه های مردم داخل می شوند و جستجو می کنند. در همین حال شمار دیگر از باشندگان این شهر می گویند ممکن است با این کاری طالبان وضع امنیتی بهبود یابد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، هم به رادیوی آزادی گفت مردم نباید زیاد نگرانی داشته باشند، زیرا با گفته ای وی این عملیات پاکسازی برای تامین امنیت در کابل و پیشگیری از جنایتکاری آغاز شده است. طالبان در حال از آغاز عملیات پاکسازی در کابل و ولایت های دیگر خبر دادند که شب پنجشنبه جبهه مقاومت ملی با رهبری احمد مسعود گفت که حمله های را علیه طالبان انجام داده است. سبغت احمدی، سخنگوی این جبهه، در توییتری خود نوشت سربازان جبهه مقاومت ملی در منطقه بلبل ناحیه کوهستان ولایت کاپیسا به طالبان حمله کردند و 7 نفر از افراد آنها را کشتند. از این قبل گزارش شده بود که نیروهای جبهه مقاومت ملی افغانستان در یک عملیات در پنشر رهبر گروه منصوری طالبان در این منطقه ملا عزت الله قندهاری را به هلاکت رساندند. اما طالبان با فرستادن پیام به رادیوی آزادی این خبرها را رد کردند. در همین حال گروه با نام حرکت ملی برای آزادی افغانستان ادعا کرده است که فعالیت‌هایش را در غزنی، ننگرهار و کنر آغاز کرده است. اما سخنگوی طالبان عنایت الله خوارزمی به رادیوی آزادی گفت که به هیچ گونه تهدید از این گروه روبرو نیستند. با تمام شدن فصل سرما و گرم شدن هوا این احتمال وجود دارد که یک بار دیگر در افغانستان جنگ آغاز شود. قبل از این هم جبهه مقاومت ملی افغانستان از آغاز حمله ها به ضد طالبان در فصل بهار خبر داد.
بخانم بیت بی پایان، بخانم ز درد ملت افغان، بخانم بخانم بیت بی پایان، بخانم ز درد ملت افغان، بخانم برای مردم ما
در حالی که روسیه درباره تعدادی سربازان زخمی یا کشته شده‌اش در جریان حمله به اوکراین سکوت می‌ورزد، کیف به خانواده‌های سربازان روس مراجعت کرده است که شخصیت خویشاوندان اسیر افتاده و کشته شده خود را شناسایی کنند. وزارت کارهای داخلی اوکراین